أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بيان این فقره از دعای امام سجاد علیه السلام در استعاذه و استعانه بالله تعالی از وساوس مکائد و دسائس و هجمات شیطان فرمود و احسن اللهم احسن به توفیقك عوننا علیه، خدایا به توفیق خودت آن و یاری خود را بر ما علیه شیطان نیکو گردان. عرض کردیم از اسباب توفیق دو سبب را در جلسه قبل، یکی از اسباب دیگر توفیق حب اهل بیت هست، آل بیت نبی، حب به آل بیت نبی و اهل بیت. در روایات آمده خود نفس این حب از اسباب توفیق برای شیعه هست. البته این حب و دوست داشتن علاقه مثل علاقه اقربا نیست، خویشاوندان نیست، اصلا از این سنخ نیست، از سنخ علاقه عاطفی و غریزی نیست. این حب همون علاقه به خاطر و سبب فضائلیست که حضرات معصومین دارن، به خاطر اون علم والا، الراسخون فی العلم، معدن علم لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، و به سبب اون مقام بالایی هستن که فجعلکم به عرشه مهتدین، و به سبب اتصالشون به سلسله انبیا هست که سلالت النبیین، صفوت المرسلین، به خاطر اتصالشون به نبی مکرم اسلام خاتم انبیاست که فرمود عطرت خیرت رب العالمین انی تارکون فی کم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلو ابدا، و سایر فضائل محبت و کرامت هایی که هر شیعه ای در هر زمانی از امام زمان خودش بدون شک و تردید دریافت کرده گرفته است. هر شیعه ای در زمان ائمه ماضی، ائمه فعلی از مطلق ائمه، علاوه برای یک بار هم در طول زندگی خودش خالصانه توسل بجوید به حضرات معصومین، بدون شک و تردید طعم لبخند و محبت و بزرگواری و کرامت حضرات معصومین را خواهد چشید. اینها اسبابی هستند، اسباب علقه، اسباب محبت شیعه به حضرات معصومین. این حب مقصود است، حبی که ناشی از معرفت به قدر و جلالت و عظمت و اون مکارم اخلاقیشون که رسول خدا فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اینها گلهای سرسبد آفرینش و قله بلند و اوج قله کمال قرار دارن. معرفت به مقام اینها، منزلت این بزرگواران ائمه هدا، اینها موجب میشد که یک شیعه حب داشته باشد. حبی که در این روایت اومده و در این روایات، این حب مقصود هست، نه به خاطر حبی که انسان برای فرزند خودش گریه میکند که فوت کرده، جوان خودش ناکام شده، وقتی که اسم علی اکبر رو میبرن با اون اوصاف مداح مداحی میکند و جلوه میداد این دلش بسوزد و های های گریه بکند. در اون زمان گریه به یاد اون جوان خودش باشد که فلان حادثه فوت کرده یا فلان جا مصیبت دیده. یا این علایق و این محبت های غریزی هرگز در این روایات مقصود چی آقا نیست. اون حب و علاقه است که عرض کردم خدمت شما از سنخ علاقه های عاطفی و غریزی چی آقا نیست. در معتبره سند معتبر برقی در محاسن نقل کرده از امام صادق علیه السلام که فرمود من احبنا اهل البيت و حقق حبنا في قلبه. در مجمع البحرین نگاه بکنید، دارد حققت الامر حقه اذا تيقنته و جعلته ثابتا لازما في قلبه. یعنی وقتی که گفته میشد که حققت الامر، یعنی من به یک یقینی به این امر رسیدم که با وجودم عجین شده است، ثابت شده است و لازم شده است با وجودم. یک این حقق تو یعنی این. حضرت فرمود و حقق خب بنا فی قلبه، نه یک لحظه ای احساساتی شدن و گریه کردن، نه در طول زندگی گونه ای باشد که اصلا این حبی که از ناشی از غریزه و عواطف فقط نیست، این حبی که عرض کردیم با وجودش قرین شده باشد، عجین شده باشد، ثابت شده باشد. بله، اون وقت من احبنا اهل البيت و حقق حبنا فی قلبه جرا ینابیع الحکمت علی لسانه. اون وقت دروازه های حکمت، دریچه های حکمت، راه های حکمت به رویش و قلبش گشوده می شود و اون چشمه های حکمت الهی از وجودش جوشش می کند و بر زبانش جاری می شود. و جدد الایمان فی قلبه، اون ایمانی که داشت به وسیله حب تجدید می شود، یعنی جلا پیدا می کند. جدد تجدید یعنی نو شدن، تازه شدن، جدید شدن. مقصود این است که جلا پیدا می کند، شوائب اوهام از ایمانش زدوده می شود، ایمانش صاف می شد، خالص می شد، نورانی می شد. خیلی ها ایمان دارن اما در آیه شریفه فرمود که هیچ کس عملی انجام نداد مگر اینکه در عملش شرکی با شرکی توأم بود. بله، اون آیه شریفه هست. بله، ولیکن با حب اهل بیت اون سیاهی ها و ظلمات شرک و شبهه و ابهام از بین میرد، ایمان خالص میشد. جد و بعد جد در الایمان و فی قلبه و جد در له عمل و سبعین نبیین. روایت معتبر هست، عمل 70 پیامبر در صفحه اعمال او با نفس امین هو نوشته میشد. یعنی هر عملی که انجام میدهد، هر عمل، چون یه عملی خب ثواب معینی دارد، اما وقتی که مضاعف بشد که انه هی تجدید میشد، تجدید میشد. مثل چشمه چطور هی آبی که دارد علاوه بر اون آبی که دارد از خودش هی آب بیرون میزند، این هم جدده. اون چشمه چطور اون آب رو هی تجدید میکند، دوباره از درون میارد، ای زیاد میشد. اینم یا کنایه است، تکثیر زیاد هست، یا حقیقتا همین تعداد و مقدار هست. لکن این گونه مثال ها در قرآن مجید، حتی در آیه شریفه بلا استغفرت لهم سبعین مره امثال ذالک، اینا کنایه است، تکثیر زیاد. یعنی مثل چشمه چطور آب دارد، ولی در هر آنی شما میبینید که چشمه آبش هی جوشش میکند، اینا همینطور اعمالش زیاد میشد، مضاعف میشد با حب به اهل بیت. وقت خواست حد اون کثرت را برساند، این مثال رو زده، این بیان رو فرموده که جدد له عمل سبعین نبیاً و صدیقاً و سبعین شهیداً و عمل سبعین عابداً عبد الله سبعین سنه، 70 عابدی که هر کدام 70 سال خدا رو عبادت کرده باشن. خیلی عجیبه، یعنی این حقیقتی است واقعا در روایات فراوان است، متواتره. خب ما یک روایت رو با من شاهد آوردیم. غرض این است که خود این حب، این حبی که البته ناشی از همون معرفت به اهل بیت علیهم السلام باشد، خب درجات حب به اندازه همون درجات معرفت چی آقا؟ نبسان دارد، تشکیکی هست. این یک عامل هست. عامل دیگر سعی و اجتهاد هست. اگر هیچ آیه نبود و هیچ روایتی بر این اثبات این مدعا که سعی عامل توفیق است نبود، فقط همین یک آیه کافی بود. و ان لیس للانسان الا ما سعى. این که بعضی گفتن اختصاص دارد به آخرت، خب معلومه، حرفایی است که از بعضی صادر میشد که اصلا نباید صادر بشد. معلومه که این اختصاص ندارد، این یک کبرای کلی است، قاعده کلی هست که خدای تعالی میفرماد. یک مصداق مهم و بارز و مهمترش چی است؟ آخرت. در دنیا هم همینطوره. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. البته این سوف یرا ام، این در همین دنیا. امروز شما سعی بکنید، سوف پس فردا شما نتیجه سعی خودتون رو خواهید دید. البته باز عرض میکنم مصداق اعظمش اون پاداش حقیقی و واقعی این سعی در ایمان و عبودیت، دنیا جاش نیست، دنیا گنجایشش ندارد، چون دنیا هر لذتی توأم با یک المی است. بله. و یا این آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدوا یعنی چی آقا؟ سعوا، سعی کردن، مجاهده کردن، از جهد است، کوشش، سعی در راه ما. ما هم در مقابل به اینها چی توفیق میدیم؟ لنهدینهم سبلنا. یکی از انواع توفیق در مفردات راغب ببینید، ایشون توفیق رو به چند قسم کرده، گفته هدایت رو، معذرت میخوام، هدایت رو به چند قسم کرده، هدایت تکوینی تشریعی، بعد گفت یکی از اقسام هدایت، هدایت توفیقی است. یعنی هدایتی که به الهام الهی و ملائکه سراغ انسان میاد و چه در عرصه علم و چه در عرصه عمل و زوایای زندگی، انسان رو از گمراهی نجات میدهد و به سمت رشد و کمال و سعادت و خوبی ها و فضائل رهنمون میشه. والذین جاهدوا فینا، اونایی که در راه ما سعی کردن، در مقابل منتظر اون توفیق هم چی آقا؟ باشند. لنهدینهم سبلنا. آیات در این زمینه زیاد هست. ان تنصر الله ینصرکم. البته ما خواستیم از واژه همین جاهدو که به معنای لغویش همون سعی است استفاده بکنیم، که سعی این آیه کسریه عامل توفیق و هدایت بشر هست. و این روایت هم عرض میکنم دارد که از امام رضا علیه السلام، من سأل الله التوفیقه، کسی که از خدا توفیق بخواد، اللهم وفقنا لما توحب و بترد، اما ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه، خودش رو مسخره کرده است. توفیق بخواد اما سعی کوشش و تلاش آقا نکند، خب بالاخره تا اونجایی که فرصت رو غنیمت میشمارد بخوابد. بله، حالا امروز تعطیل تا ساعت 9 بگیریم بخوابیم، تعطیلی در کار مؤمن راه نداره، اصلا معنا نداره، تعطیل تو قبر هست، اونجا دیگه تعطیل میشه انسان. در این دنیا تا اونجایی که راه دارد برای انسان حرجی نباشد، اگر کمال میخواد، اگر رشد میخواد، اگر سعادت میخواد چه در راه عبادت و چه در راه علم و چه در راه عمل، باید چی کار بکنه آقا؟ تلاش بکنه انسان. و باز از نبی مکرم اسلام است که فرمود من یطمن قرع الباب یلج. یک بار در بزن، خب دو بار در بزن منزل اون دوستی که رفتی یا پیشاوند، خب ممکنه او در اون حالتی که شما در زدی، حالا با بلا تشبیه میگیم، در همین هم اول تشبیه به امور دنیایی بکنیم، ممکنه او در اون حال مشغول یک کاری باشد که حواسش نباشه، وقتی که ادامه بدی در دنیا اینه که خب لحظه آخر اون صاحبونی در باز میکنه. در عالم ملکوت هم خدای تعالی این تکرار در موجب چی میشد؟ اینکه جدیت این در زننده رو، جدیت این دا کننده رو، جدی بودن او را خدای تعالی با این تکرار میخواد ببیند او به جد میخواد یا نه. حالا چهار تا گریه کرده، اون هم گریه کرده، یک اللهمه گفته، توجه فرمودی؟ بله. امیر المؤمنین، اون از نبی مکرم اسلام بود و این از امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست، فرمود من استدام قرع الباب و لج ولج. استدام یعنی خب استمرار، همون یدمنو هست، معنای بالاتری دارد. لج لجاج در باب خصومات گفتن التمادی فی الخصومه، در فارسی معنی اصراره، یعنی استمرار بدهد و اصرار بکند بر اون دعا و اصرار، اصرار در دعا و خواستن. و خلاصت الکلام این سعی، کوشش، اجتهاد. و یک نکته آخرم عرض بکنم که مهمترین سبب توفیق است و فوق همه این اسبابی است که عرض کردیم، و اون خود دعاست، خود دعا. فقط من یک آیه میخونم از قرآن، توجه بکنید که همین یک آیه برای اثبات این مطلب کافی است، و اون این است که خدای تعالی فرمود که به رسولش ای رسول بگو به این مردم، بگو به این مؤمنین که قل ما یعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم. کارهای خیلی زیاد انجام میدید، خسته میکنید خودتون رو، فراوان نماز میخونید، روزه میگیرید، همه چی، اما اگر این دعای شما نباشد خداوند هیچ گونه اعتنایی به کار شما چی آقا ندارد. نماز رو آدم طرف نظر اثبات وظیفه میخوند، خب برای اینکه قضا نشد یه بالاخره از ترس عذاب تونتون میخونه، یه موقع نه نماز رو با توجه میخونه، در اون قنوت حقیقتا خدا رو میخونه، ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگرد، اصلا خدا رو حاضر میبیند و در حالی که دلش میلرزد و چشمش عشق میاد میگرد. خیلی فرقه، این دعاست، اما اون یکی دعا چی آقا؟ نیست. نماز نباشد در هر حالتی، در خواب، در حال خواب یه لحظه که بیدار میشد در همون حالت درازکش دو دست رو هوا میبرد، خب خوابیده، هیچ کدام خبردار نیست، همون حالت خواب، همونجا دعا. آیه شریف رو ندیدی؟ اونایی که در حال و علا جنوبهم، یعنی در حال خواب و استراحت، به چپ میخوابن دعا میکنن، به راست میخوابن دعا میکنن، توجه فرمودی؟ این دعا اون رمز اصلی توفیق هست، و خدا رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما را توفیق عنایت دهد که بتوانیم با لطف و کرم و رحمت خودش اسباب توفیق و مخصوصا دعا ما را انشاءالله که موفق بدارد.
اون روایتی که فهم لطفاً پیش حضرت محسوم میکنم ماشی علم شما هستیم، خطفاً نبید ماشی علم شما هستیم، بیدید ما مکبین شما هستیم، این با هم همه خواهد نداره شما تفسیر
بله محبت مثل ایمان میمونه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و اتقوا الله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی یا ظلمات. ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید و تقوا داشته باشید. ایمان بیاورید، فرض کرده که اونا ایمان آوردن، بعد فرمود ایمان بیاورید و تقوا داشته باشید، اونگاه که هست که خداوند رحمت واسعه شامل حال شما میشد و اون نوری که برای شما هست در دنیا قرار میداد که از همه تاریکی ها و ظلمت ها شما رو نجات میداد، همون نوری که بعد و از تر المؤمنین و المؤمنات یوم القیامته تسعا یسعا نورهم بین ایدیهم. بعد غرض این است که این محبت هم همینطوره. اونا گفتن ما شیعه هستیم، حضرت فرمود نه، شما محبین هستید. این محبینی که با نفی تشیع میسازد، این محب همون محبت به معنای اولیست که من عرض کردم، یا محبت به معنای درجه پایینش هست. اون محبتی که ناشی از معرفت باشد و ایمان باشد، اون محبت چی آقا؟ نیست. میتونیم بگیم ای کسانی که دوست دارید اهل بیت را حقیقتاً واقعاً به معنای واقعی کلمه دوست داشته باشید، حق دوستی رو ادا بکنید، اون همون دوستی است که تازه تعریف کردم. این محبتی که اینجا فرموده که این همه اجر و کذا و کذا و کذا براش گذاشته شده و خیلی از روایات، این همون مرتبه بالای محبت است و همون بیانی که تازه عرض کردم. اونی که حضرت فرمود شما شیعه نیستید و محب هستید، اون محبت همون محبت درجه پایینه، مثل همون ایمان درجه پایین یا ایها الذین آمنو و اون ایمان درجه بالا که آمنو. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدم الكلام في حكم تزويج بنت المعقودة أو أمها، وقلنا أن البنت لو كانت من ماء الرجل خارج عن محل الكلام لضرورة الدين على حرمة البنت على أبيه، هذا ليس محل الكلام. الكلام إنما هو واقع في بنت المرأة من زوج آخر، لكن بعد طلاقها من الزوج السابق تزوج برجل آخر، والكلام في أن هذا الرجل الآخر هل تحرم عليه بنت هذه المرأة المعقودة التي كانت من الزوج السابق لهذه المرأة، هل تحرم بمجرد عقد الزوج الثاني الأخير تلك المرأة أم لا؟ و ایدن یقول کلام فی انه تارتن بعد دخولهی بالمعقوده و اخرى قبل دخولهی بعد دخولهی لا کلام فیه ولا اشکال بالنس والاجماع ولن یخالف فیه حتی واحدون، و انما الکلام فی حرمت بنت المعقوده به مجرد عقدها قبل دخولها. و ایدن هادا ثابتون به دلالت الکتاب و الاجماع و النص. اما الاجماع ادعاه صاحب الجواهر صرح به و الکتاب ایدن و النصوص المتواتره. ثم يقع الكلام في أحكام المصاهرة، فأنه لو كان الوجه مشروعا مع المرأة لا خلاف لأحد في حرمة بنتها، يعني بنت المرأة الموتوءة المدخول بها وأمها، هذا لا كلام فيه. لكن بعض الكلام أنه لو زنى بمرأة هل تحرم أيضا بالزنا أم تلك المرأة الموتوءة وبنتها أم لا؟ ففي هذه المسألة صبر يأتي بيانها. تفسيرش إن اسكي درك اگر شخصی با زنی ازدواج کرده باشد که این زن از قبل دختری از شوهر قبلی داشت، حالا به مجرد عقد قبل دخول، چون بعد دخول قبلن هم گذشت بیان کردیم اجماع و نص و فراوان بوده، نصش زیادم بوده، شک نیست، مخالفی هم وجود نداره تا یک نفر، در قبل دخول به مجرد عقد اون دختر برای حرام میشد یا خیر، در خصوص اینجا هم صاحب جواهر به ادله اربعه اجماع و بعد ثلاثه اجماع و کتاب و سنت تمسک کرده. اجماع عبارتش اینه، فرمود ولم تحرم بنت الزوج عینن. البته اینجا خواستیم اینم بگیم، قبلا هم عرض کردیم که این حرمت حرمت جمعی هست، یعنی در حالی که این معبود رو دارد طلاق نداده، در همین حالی که این معبوده در حال تزویج هست و در حباله این مرد هست، در همین حال بخواد با این دختر ازدواج بکند، اینجا حرام، اجماع بر اینجا قائمه. اما اگر چنان که طلاق بدد این زن رو، توجه فرمودید، طلاق بدد قبل از دخولا، اگه بعد از دخول باشد که حتی طلاق هم بدد باز حرمت هست، اما اگر قبل از دخول طلاق بدد اینجا دیگه این دختر برای حرام نیست. پس حرمت اینجا در فرض انفراد، نه جمع با ام. اجماع هم همین دوره. بله، خب قطعا وقتی که نه اون که به اصطلاح ربیبش میشه، دخترش میشه، که اون زن رو عقد کرده این محرمش میشه، ازدواج به حرامه، محرم که هست دیگه، بله که اینکه روشنه دیگه. بله بله، نه 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 نه، مثل حکم دختر خودش که محرم هست و حرامه، از این باب میشه. محرمه اینجا، محرمه لذا نکاح چی میشه؟ حرام میشه، محرم میشه، چون محرم میشه نکاح حرامه، در همه حالتی که این زن جدا شد تعبده، جدا شد اونجا جواز تزویج چی میشه آقا؟ تعبده. بعد دقت کنید، هم اجماع هست هم نص و هم آیه شریفه، التفات بکنید. خب دارد که ولن تحرم بنت زوجت عینن، بل انما تحرم جمعا در نکاح، توجه فرمودی. خب اونجایی که تحرم جمعا، خب لا شک ولا ریب که محرمه، مثل دختر خودشه، توجه فرمودی. بله خب، و حین اذن فلو فارقها ای الامه، یعنی فارق الزوج الامه قبل الدخول جاز له نکاح و به انتها اجماع. هم این معقد اجماست در نکاح. در کتاب چی؟ در کتاب که اصلا صریحه، و ان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. لکن این اطلاق دارد که جمعاً چه فرادا، چه قبل طلاق چه بعد طلاق جایز میکند قبل دخول رو. یعنی این آیه اگه بخوام عمل بکنیم، حتی قبل طلاق هم وقتی که تا مادامی که دخول نکرده ازدواج با دختر چی میشه آقا؟ جایز میشه. اما نص و اجماع قائم هست که نه، این آیه رو تقیید میزند. پس نسبت بین آیه شریفه این با اجماع و نص چه نسبتی هست آقا؟ نسبت اطلاق و تقیید هست. آیه شریف اطلاق دارد فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سوا این که طلقتم المعقود را یا لم تطلقوها، چه این که این زن رو طلاق بدید یا ندید، حتی اگه طلاق هم ندید در حواله شما باشد، باز آیه میگه چون لم تکونو دخلتم بهنه لا جناح علیکم، جایزه مطلقا، اما اجماع و نص ای رو تقیید، اجماع رو که خوندیم قائم هست و تقیید میزن آیه رو، اما نصوص رو، در نصوص هم دو طایفن، یه سری از نصوص من کردن مطلقا، اگر خاطرتون باشد در همون جزء مراجعه بکنید 3-4 صفحه قبل ما یک معتبره زراره خوندیم که اون داشت که به مجرد این که اذا تزوج الرجل بالمرأه تحرم علیه بنتها و امها، این تحرم علیه بنتها اطلاق دارد به مجرد تزوجه، دیگه تزوجه که به دخول من نیست که، تزوجه هم از دخول و غیر دخول هست، عقد تزویجه، تزوجه داشت در اون نسل، تحرم بنتها، تحرم بنتها عمه از این که حالا قبل از طلاق باشد یا بعد از طلاق، پس کلن این روایتی که معتبر ضراره بود مطلقا من کرده، حتی قبل الدخول و بفرمایید بعد طلاق هم من کرده، اما طایفه دوم از نصوص این رو تغییر میزن. خب پس باز من دارم این رو بیان میکنم که موقعی که میخواد انشاءالله یه جزوه تحلیلی بنویسید مرزبندی رو مشخص بکنید، آیه هم اطلاق دارد، معتبره ضراره هم اطلاق دارد، اما با هم تعارض دارن اصلا. آیه و ان لم تکونوا دخلتم بهن لا جناح علیکم، توجه فرمودید، اما روایت چی میگه؟ این معتبره، معتبره میگه به مجرد تزویج ولو اینکه شما لم تکونوا دخلتم بهن مطلقا، چه مفرادا چه جمعا، این ممنوع. اون معتبره میگه به مجرد اینکه تزویج کرد بنتش مطلقا چی میشه آقا؟ حرام میشه. پس آیه از یک حیث باز البته تغییر میزنه بین دخول و عدم دخول، اما از حیث دیگری آیه مطلقه، اون چیه؟ جمعن و فرادا، اما این معتبره از حیث جمعن و فرادا مطلقه، منتاش این من بکنه او چیکار بکنه؟ بله دیگه، خواهم بگیم مقابل هم دیگه، همینی میخواستیم بگیم که اینم از این جهت مطلقه، اینم مطلقه، اما اون افاده جواز میکنه، این افاده چی میکنه؟ من میکنه. اما وقتی که شما بین خود نصوص که طلاق بدید قضیه حل میشه، خود نصوص، اون نصوصی که مطلقا من کرده الان خوندیم تازه خدمت شما اون معتبره ضراره رو پیدا بکنید بعدن، اما این نصوصی که الان میخونیم تغییر میزنه، نصوص اینه، ببینید، موثقه ابی بصیر سألته عن رجل تزوج امرأة، تزوجه که دخول نیست دیگه، بله مجرد عقده، ثم طلقها، یعنی شامل میشد اون جایی رو که به مجرد تزوج ولو قبل دخول طلاقش داده، قبل ان یدخل به، که اصلا تسلی کرده، اصلا فرض کلام در همینه، طلقها قبل ان یدخل به ها، فقال علیه السلام تحل له ابنتها ولا تحل له امها، ام که مطلقه، مبهماتون مرسلاتون، اون آیه حرمت علیکم امهاتکم قبلا هم گذشت، اون جای کلام نیست، اما تحل له بنتها، یعنی قبل طلاق، اگر قبل دخول اگر طلاق بدهد این تسری کرده به همدیگه، پس این اون معتبره ضراره چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. و مثل این روایت است وقیع همیری از امام عصر صلوات الله علیه دارد که بعد انه، یعنی همیری، کتب الیه هل يجوز للرجل، بله رجل قدر زده، بله للرجل ان يتزوج بنت امرأته، آیا جایز است که انسان با دختر همسر خودش، بازم این سوال رو هم باز دارم میگم، آه نگید که یه چیز واضحی که به ضرورت دین ثابت است این سوال گرده چه سوالیه، نه این در مورد بنت امرأته، نه اینکه بنت خود این مرد باشه، از رجل دیگر مقصوده، او محل سواله. مثلا میگن همینه مقصود، بنت امرأته یعنی مقصود همینه، یعنی مردی که خودش از قبل دختر داشته از شوهر قبلی، این مقصوده. بله
که مردی از اون شده معنی
بله اونم صحیحه دیگه، بالاخره این بله اب نداره، بنت الان دختر هر کس دختر مادر خودش هم هست،
نه
دختر خودش
هم هست، نه پدر میگه مگر اینکه معلوم نباشه پدرش کیه، مثل ابن مرجانه.
بله غلبه استعمال با این هست، ولی صحیحه اون استعمال غلط نیست، درسته، اصلا حقیقی هم هست، مجازی هم نیست. بله هم استعمال حقیقیه و صحیحه، اما غلبه استعمال بیشتر در مخصوصا احادیث و فقه به همین معنا هست، درسته. بله هر رو... بله حالا اجازه میدید ادامه بدیم؟ بله درد که فقط روبیه، حضرت جواب دادن، حضرت جواب دادن که امکانت روبیت فی حجرهی، اگر تربیت شد یعنی بود در تحت کفالت و حمایت اون پدر، اون رجل مفروض سؤال و این لم تکن ربیت فی حجرهی و کانت امها فی غیر حبالهی، مادر این دختر دیگه طلاق گرفته در حباله زوج نبوده، خب فقط روی انه جایز. اولا سه تا مطلب اینجا، اولا اینکه اینجا غیر فی هجرهی و عدم هجرهی از باب غالب هست یا از باب به اصطلاح بفرمایید که تقیه هست یا بفرمایید که تعطوب آیه هست، در هر حال به هر جهتی باشد که حضرت فرمودن که قطعا یک جهت حسنی داشت که این رو فرمودن، این موضوعیت ندارد، غایتش نیست که بگیم که کراهت میارن، چون در نصوص صریحه اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل در تفسیر آیه صریح کن نفی حجرهی هم لم شد صریح بر نفی این تفسیره، اون صریح در جوازه و این غایت مدلولش ظهور در وجوبه، همون وقتی که صریح باشه نص، حتی آیه قرآن هم اگر ظهور داشته باشه نص صریح بر آیه چی است آقا؟ مقدمه. نص همیشه بر ظاهر مقدمه، چون ظاهر کتاب باشد چه سنت باشد نص مقدمه، و نص ظهور رو منصرف میکند به چی آقا؟ به رجحان، استحباب، التفات فرمودی اگر امر باشه، اگر من باشه اون ظاهر در من رو منصرف میکند به چی آقا؟ کراهت. پس نص در جواز دو لبه داره در مقام جمع، ظاهری که در مقابل این نص واقع شده امر باشد حمله به چی میشه آقا؟ استحباب میشد، رجحان میشد. اگر نهی باشد اینجا الان نهیه، چون فی حجورکم من شده دیگه، اینجا صریح در جواز هست، اون حمله بر چی میشه آقا؟ کراهت میشه. مقتضای صناعت اینه و همه فقها هم بل اتفاق همین رو گفتن، هیچ کس اون رو به معنای حرمت نگرفته. بله حالا من در فحص در اقوال عامه نکردم، آیه که نمیتونه که نظر به عامه داشته باشه که، روایات میتونه، ولی این دیگه احتمالی که بخوام حمله بر تقیه و فلان باشه دیگه این احتمال نمیاد، خاطر اینکه در آیه اومده اتفاق فرمودید. بله این همون جمعی که عرض کردم هست. خب اینجا حضرت نقطه دوم این که فرمود که فی غیر حبالی، یعنی باید طلاق داده بشه، پس این غیر موافق است با بقیه قیود، مأخوذه و شاهد ما همین الان محل استشهاد به این روایت همینه که فی غیر حبالهی هست، یعنی بعد طلاق، یعنی منفردن، التفات فرمودید. نکته دوم چی است آقا؟ سوم، نکته سومی است که فرمود فقط رویه، اینو گفتن که این فقط رویه انه جایزان بعضی گفتن همه بر تقیه میشه، رعایت هم به تقیه است، چون در میان اهل عام غالب من هست و بنده احتمال بیرم دادم، این احتمال به ذهن خودم اومده که رویه شاید به خاطر مثلا تعدب به پدر اجداد بزرگوارش باشد، که خب چون در روایات قبل اومده از خود مستقل نمیخواست حضرت که انه حکم حرمت بدهد، بلکه رعایت تعدب رو کرده. احتمال ابدی هم قوی هست، چون زیاد داریم در مسوس که روی ان علیین مخصوصا که در با اهل عامه که مواجه می شدن این تعابیر هم زیاد داشتن، و خاطر همین حفظ رعایت تقیه، یا اینکه گفتن به خاطر اینکه اون مخاطبین انقیاد کنه، یا اینکه اطاعت نداشتن، یا حضرات احساس میکردن که اگر مستند بکنن به امیرالمؤمنین انفذ بیشتر اثر میکنه، بیشتر مورد قبول میشد. جمع بین هما هم هیچ گونه محذوری ندارد، هم رعایت ادب و همین که اون اعتماد اول، هر دو درسته، یعنی هم رعایت ادب کرده باشن، همین این که مخاطب کسی باشد که یا اون مجلس جایی باشد یا مخاطب کسی باشد که اگر به این گونه نقل بشد حساسیت اونا کمتر میشد به طرف به خود امام. توجه فرمودید تا اونجایی که سعی داشتن حضرات حساسیت منفی با بیان احکام بین اهل عامه ایجاد چی آقا نکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سبحان الله و بحمده.